صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، وقتی که به این دنیا می نگریم و بی عدالتی ها و بی انصافی ها را می بینیم، وقتی با چشمان خود شاهد ظلم و ستم هستیم و یاغیگران و ظالمان قدرت و نفوذ را در اختیار دارند، وقتی که کودکان گرسنه را که به خاطر لقمه نانی در برابر چشمانمان جان می کنند و فریاد مظلومان تا با آسمان بلند می شه و فریاد رسی نیست، غالبا از خود می پرسیم که چرا تو ای خدا در زندگی بشر دخالت نمی کنی و عدل و انصافت را اجرا نمی نمایی؟ خدایا، اعتراف می کنیم که این مسائل و چیزهای دیگر گاه سبب می شه که به وجود مقدست شک بورزیم. تمنا می کنیم ما را به خاطر ایمان ضعیف و شک و تردیدی که در آن قرار داریم ببخش و عنایت فرما که هرگز نسبت به محبت تو، نسبت به وجود مقدست، نسبت به وجود پرمحبتت شک نورزیم. زیرا می دانیم که تو از همه چیز آگاهی و روزی را برگزیدی تا عدالت مطلق اجرا شود. پس ای خداوند، با توکل و با ایمان به تو روزهای خود را به سر می آوریم و نام تو را در هر لحظه ستایش و سپاس می گوییم، زیرا می دانیم تو خدای زنده و خدای عادل و خدای مهربان و رحیم و کرم هستید که ما را یاری خواهی داد و ما را در این عالم فراموش نکرده ای. شکرت می کنیم به خاطر محبت بیکرانت. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که محبت تو را به ما آشکار گردانیده است، یعنی یگان منجی و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید، ایام به کام باشد و در سلامتی روزهای خود را به سر بیاورید. می دانم که اگر با ایمان به او زندگی کنید، همیشه موفق خواهید بود. زیرا آن وقت است که قادرید مشکلات و سختی های زندگی را با قدرتی که خدا عنایت می فرماید تحمل کرده و سرفراز از آزمایشات زندگی بیرون آیید. از فرصت استفاده می کنم و از همه یاران عزیزی که لطف کردن و برای ما نامه نوشتن صمیمانه سپاسگزاری می کنم و یادآور می شوم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و نشریات و کتاب هایی که از ما تقاضا کرده اید براتون ارسال می کنیم. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را مبذول به فصل پنجم از کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس است مبذول داشته و رویایی شدن موسی با فرعون و رسانیدن پیام خدا به فرعون و همچنین عکس العمل فرعون نسبت به فرمانی که خدای تعالی به موسی فرموده است را مورد توجه قرار می دهیم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 89 بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در فصل چهارم ملاحظه کردیم که خدای تعالی موسی را که بیش از 80 سال از عمرش گذشته بود و در این ایام مشغول به شبانی از گوسفندان پدرزنش بود، فرا می‌خواند تا به مصر بره و پیام خدا را به سمع قوم بنی اسرائیل و همچنین به سمع فرعون برسانه و قوم بنی اسرائیل را از دست ظلم و ستم فرعون برهاند و از مصر آزاد نموده به سرزمین کنعان هدایت نماید. خدای تعالی هم به موسی پیام می‌دهد و هم قدرت عطا می‌کند. هم پیام می‌دهد و هم قدرت. موسی پس از 40 سال دوری از مصر، پس از 40 سال دوری از برادران خود، به امر خدای تعالی در سن 80 سالگی به مصر برمیگردد و ابتدا آنچی را که خداوند به او الهام بخشیده بود به برادر خود هارون بازگو می نماید و سپس با اشاره کردن قدرت خدا و آشکار نمودن آنچی که خدای تعالی به او فرموده است، قوم بنی اسرائیل را نیز متقاعد می سازد که او فرستاده خداست، که خدای یکتا یهوه خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب او را فرستاده و برای نجات آنان آمده است. بعد از اینکه رؤسای بنی اسرائیل از محبت خدا نسبت به خودشون واقف شدند و فهمیدند که خدا دعای فغان آنان را شنیده و اکنون توسط موسی میخواد آن را پاسخ بده، روی به زمین مینهند و خدا را سجده کرده و ستایش میکنند. روز بعد موسی و هارون به امر خدا به حضور فرعون میروند تا پیام خدا را به سمع فرعون برسونند و از فرعون بخواهند که قوم بنی اسرائیل را آزاد کنند. فصل پنجم، گفتگوی فرعون با موسی و نتیجه آن را میبینیم که برای ما آشکار کرده است. گوش کنید به آیات که خدمتتون میخونم. میفرماید: و بعد از آن، یعنی بعد از اینکه موسی قوم را اطلاع داد و قوم ایمان آوردند و خدا را پرستش نمودند، موسی و هارون نزد فرعون آمده به فرعون گفتند: ای فرعون، یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند. فرعون گفت: یهوه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را رهایی دهم؟ یهوه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد. موسی و هارون در جواب گفتند: خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است، پس الان اجازه بده، رخصت بده تا سفر 3 روزه به صحرا برویم و نزد یهوه خدای خود قربانی بگذرانیم، مبادا ما را به وبا و یا شمشیر هلاک سازد. دوستان عزیز، پیام موسی و هارون به فرعون بسیار آشکار بود، پیامی که خدای تعالی به آنها عطا کرده بود که ای فرعون، یهوه که نام خدا یکتا می باشد، امر فرموده است که قوم مرا، دقت کنید، خدا فرزندان یعقوب، فرزندان اسحاق و فرزندان ابراهیم را قوم خودش در اینجا می خواند، می گوید ای فرعون، قوم مرا رها کن تا برای من قربانی بگذرانند. قربانی کردن در بیابان برای خدا یکتا اولین قدم به سوی آزادی محسوب می شد. ولی فرعون جوابی که به موسی میدهد در حقیقت علت فرستادن بلایای دهگانه که بعداً آشکار میشه رو برای ما نشون میدهد. فرعون میگوید که ای موسی، یهوه کیست؟ یا این خدایی که تو ای موسی و هارون از آن صحبت میکنی چه کسیه؟ من او را نمیشناسم. به او معتقد نیستم و چون او را نمیشناسم، مسلماً به حرفای او هم گوش نمیدهم و اسرائیل را هم رها نمیکنم. یعنی ای موسی، تو از چه خدایی داری صحبت میکنی؟ دوستان عزیز، بایستی موقعیت مذهبی آن زمان در مصر رو نیز از نظر دور نداشت تا بتونیم علت نحوه جواب فرعون را درک کنیم. در آن زمان مصریان خدایان متعددی داشتند، مثل خدای آفتاب، خدای آب و خدای دیگر. غالب این خدایان به صورت و شکل حیوان بودند که هر کدومشون برای مقصود خاصی بودن. برای هر چیزی یک خدایی داشتن. فرعون فقط به خدایان مصری که همه بت بودن معتقد بودن. به موسی میگوید به جز این خدایان مصری خدای دیگری وجود نداره. چرا من به حرف شما گوش بدم که اصلا چنین خدایی وجود نداره؟ چون موسی صحبت از یک خدای نادیده به فرعون میکرد. بعدن خواهیم دید که علت این که خدا دل فرعون را سخت میکنه و اجازه میدهد که بلایای عظیمی بر سر مصر بیاد تا قوم یهود را آزاد کنه، به خاطر اینه تا خداوند به فرعون و مصریان خودشو بشناسانه و تا فرعون و مصریان خدا یکتا را که نمیشناختند، خداوند از آنان دست بردار نبود. اولین بار وقتی که موسی پیام خدا را به فرعون میرساند، او میگوید این خدایی که تو ازش صحبت میکنی رو نمیشناسم، به او گوش نمیدم. ولی پس از اینکه خدا یکتا قدرتش را آشکار میکند، فرعون به موسی میاد میگه که ای موسی، خدای تو تنها خدای واقعی است و من از او میترسم. این هدف نهایی خدا از فرستادن ده بلا میباشد. باز یادآور میشم که هر بلایی که خدا به سر مصریان میفرسته در واقع نبرد بر علیه خدایان مصری بود. خداوند یکتا میخواهد به مصریان و خود فرعون ثابت کنه که خدایانشون بتی بیش نیستن، خدایانشون هیچ قدرتی ندارن و آنها فقط بت هستن، اجسام هستن و تخیلات بشری به وجود آمدن. این نکته را ما باید به خاطر بسپاریم که دوستان عزیز، که بسا پروردگار عالمیان اجازه میدهد که ما در زندگیمون با مشکلات و جفاها و سختیها متعامل شویم و تجربه های بسیار مشکلی رو پشت سر بگذاریم تا توجه ما را به خودش مبذول بدارد. بنابراین بعضی از مشکلات و جفاها و سختیها که من و شما متحمل می شویم از روی محبت خداست تا ما را به سوی خودش بازگرداند. دقت کنید، بعضی از مشکلات و نه همه. واقعیت این است که خدا نمی خواهد و مایل نیست که انسان زجر بکشه و انسان یک زندگی مشکلی رو داشته باشه. خدا انسان را برای تحمل کردن درد و رنج و شریک شدن در بدبختی و بلا و ظلم دیدن خلق نکرده. دوستان عزیز، بلایایی که انسان با آن دست به گریبانه یا مستقیما نتیجه اعمال خودشه و یا نتیجه اعمال دیگران و یا ثمره طرز فکر و زندگی و رفتار او می باشد. خداوند خدای محبت است. خداوند خدای محبت است. در نتیجه می خواهد که همه بندگانش همیشه در محبت او شریک باشند و در محبت خدا، دوستان عزیز، رنج و بدبختی و ظلم و ستم وجود نداره. خدای ما خدای ظالمی نیست. اگر ما زجر می کشیم، بدبختی می کشیم، نبایستی خدا را به خاطر آن متهم کنیم. وقتی که فرعون به موسی میگوید که من خدا را شما را نمیشناسم و به او گوش نمیدهم، موسی در جواب فرعون میگوید که خدای ابرانیان یا خدای ما اسرائیلی ها به ما ظاهر شده است. یعنی ای فرعون، خدای ما بنی اسرائیلی ها با خدای شما مصری ها متفاوت است. او که خدای یکتاست خیشتن را آشکار ساخته و لازم است که او را بپرستیم. باید قربانی و ستایش به جا بیاوریم. در غیر این صورت ممکن است که خداوند مرض وبا و یا شمشیر بفرسته و ما را از بین ببرد. از آیه 4 و 5 می‌بینیم که دل فرعون سخت میشه و موسی و هارون را متهم می‌کند که مانع انجام کارها می‌شوند، به طوری که می‌فرماید پادشاه مصر بدیشان گفت ای موسی و ای هارون، چرا قوم را از کارهایشون باز می‌دارید؟ به شغل‌های خود بروید. و فرعون گفت اینک الان اهل زمین بسیارن و ایشان را از شغل‌هایشان بیکار مسازید. و در آن روز فرعون سرکاران و ناظران خود را قدغن فرموده گفت بعد از این کاه برای خشت سازی مثل سابق بدین قوم مدهید، خود بروند و کاه برای خیشتن جمع کنند و همان حساب خشتهایی را که پیشتر می ساختن بر ایشان بگذارید و از آن هیچ کم مکنید، زیرا کاهلند و از این رو فریاد می کنند و می گویند برویم تا برای خدای خود قربانی بگذرانیم و خدمت ایشان سخت تر شود تا در آن مشغول شوند و به سخنان باطل موسی و هارون اعتنا نکنند. دوستان عزیز، فرعون موسی و هارون را عاملان اغتشاش دانسته و میگوید بروید پی کارتون. چرا مزاحم کار قوم میشوید؟ بگذارید کارشون رو انجام بدن. بگذارید این قوم همونطور بیگاری رو بکشن. میگه مگر قوم بیکارن که برون صحرا و قربانی بگذرانن؟ نکند که اینا وقت زیادی دارن که میان به حرفای تو گوش میدن ای موسی. حالا که اینطوره بهتره کاراشونو بیشتر کنیم تا خیال به صحرا رفتن رو نکنن و به حرفای شما هم گوش ندن. پس فرعون امر میکنه که دیگر به بردگان بنی اسرائیل کاه برای خشت ساختن ندن، بلکه خودشونم باید به صحرا برن و کاه را تهیه کنن و نباید از مقدار تولید خشتم بکاهن. یعنی باید صبح زودتر برن سر کار، اول کاه را تهیه کنن و بعد به همون مقداری که قبلا خشت درست میکردن باید همون مقدار هم تولید کنن و تسلیم صاحب کاران بدهن. در واقع آمدن موسی، رفتن موسی پیش فرعون سبب میشه که قوم نه فقط آزاد بشن، بلکه کارشون، زحمتشون، ظلم و ستمشون دو برابر بشه. بنی اسرائیل ابتدا حرف موسی و هارون را قبول کرده بودند و انتظار آزادی رو میکشیدن. حالا به جای آزادی، ظلم و ستم و بدبختی بیشتری نصیبشون میشه. به طوری که سبب میشه مشایخ اسرائیلی خودشون پیش فرعون برن و به فرعون بگن که بر ما ترحم کن، ما غلط کردیم، حرف موسی را گوش نمیدیم و این بدبختی ظلمی که به سرمون آوردی از ما بردار و ما همونطوری حاضریم برده تو باشیم. و میگن که ای فرعون بر ما رحم کنیم. همون کسانی که چند روز پیش در برابر موسی و هارون خدا را پرستش کردند و دانستند و ایمان آوردند که خدا موسی را فرستاده، حالا نزد فرعون میروند و تمنای بخشش میکنند و به حرف موسی دیگر گوش نمیدن. چقدر زود نسبت به ایمانشون شکست میخورن و حرفای موسی و هارون را فراموش میکنن. اعتماد به خدا را از دست میدن. زحمت و مشکلات سبب میشه که قوم ایمان خود را به فراموشی بسپارن. فرعون میگوید کار آنان را زیادتر کنید تا به سخنان باطل توجه نکنند. یعنی تا به حرفای موسی و هارون اعتنایی نداشته باشند و فرعون در هدف خود موفق میشه. به دنباله آیات توجه فرمایید که از آیه 10 براتون میخونم. میفرماید پس سرکاران و ناظران قوم بنی اسرائیل بیرون آمده قوم را خطاب کرده گفتند فرعون چنین میفرماید که من کاه به شما نمیدهم، خودتون بروید و کاه برای خود از هر جایی که بیابید بگیرید و از خدمت شما هم هیچ کم نخواهد شد. پس قوم در تمامی زمین مصر پراکنده شدند تا خاشاک به عوض کاه جمع کنند و سرکاران ایشان را شتابانیده گفتند کارهای خود را تمام کنید، یعنی حساب هر روز را در روزش، مثل وقتی که کاه بود. و ناظران بنی اسرائیل را که سرکاران فرعون بر ایشان گماشته بودند گفتند چرا خدمت معین خشت‌سازی خود را در این روزها مثل سابق تمام نمی کنید؟ آنگاه ناظران بنی اسرائیل نزد فرعون فریاد کرده گفتند چرا به بندگان خود چنین می کنی؟ کاه به بندگانت نمی دهند و می گویند خشت برای ما بسازید و اینک بندگانت را می زنند و اما خطا از قوم تو می باشد. فرعون گفت شما ای بنی اسرائیل کاهل شده اید. شما کاهلید، از این سبب میگویید که برویم و برای خداوند قربانی بگذرانیم. اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد. و ناظران بنی اسرائیل دیدن که در بدی گرفتار شدند، زیرا فرعون گفت از حساب یومیه خشتهای خود هیچ کم نکنن. به زبان دیگر میگوید ای فرعون تو که میدانی ما با تو هستیم. یعنی خدمتگزاران اسرائیلی میرن پلو فرعون و از او تمنای کمک میکنن. میگن ای فرعون ما خدمتگزار تو میباشیم و قوم بنی اسرائیل را بنده تو ساخته ایم. بنابراین خواهش ما منطقیه که به اینها کمک کنیم. هدف ما این نیست که به قوم خوبی کنیم، ولی آنچه که تو انتظار داری بی اندازه مشکل و امکان ناپذیره. فرعون میگه تقصیر از خود بنی اسرائیله و به قول معروف چشمتون کور، تا دیگر جرأت نکنید که هوس مسافرت سه روزه بکنید و برید برای خداتون عبادت کنید. فرعون قسی القلب به به تمنا و خواهش سرکاران و ناظران اصلا اهمیتی نمیده و وضع قوم بنی اسرائیل به مراتب دشوارتر و ظلم و ستمی که به آنان میشد شدیدتر میشه. چرا؟ چون موسی از فرعون تقاضا کرده بود که قوم را آزاد کند تا به عبادت خدا یکتا بپردازند. ناظران بنی اسرائیل از دربار فرعون نامیدانه خارج میشوند. قصر را ترک میکنند که در این اثنا با موسی و هارون روبرو میشوند. آنان شروع به نکوهش کردن موسی و هارون میکنند و موسی را عامل این همه ظلم و ستم و بدبختی میدانه و آنها را متهم به ظلم کردن به بندگان خودش میکنه. به آیات آخر فصل توجه فرمایید، میگوید و چون ناظران اسرائیلی از نزد فرعون بیرون آمدند، به موسی و هارون برخوردند که برای ملاقات ایشان ایستاده بودند و به ایشان گفتند خداوند بر شما بنگرد و داوری فرماید، زیرا که راهیه ما را نزد فرعون و ملازمانش متعفن ساختید و شمشیری به دست ایشان دادید تا ما را بکشند. آنگاه موسی نزد خداوند برگشته گفت خداوندا، چرا بدین قوم بدی کردی و برای چه مرا فرستادی؟ زیرا از وقتی که نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن بگویم، بدین قوم بدی کرده است و قوم خود را هرگز خلاصی ندادی. ناظران اسرائیلی وقتی با موسی و فرعون روبرو می شوند، موسی را متهم به شکراب کردن رابطهشون با فرعون می کنند. یعنی به موسی می گویند که لعنت خدا بر تو باد ای موسی، لعنت خدا بر تو باد ای هارون. مقصود از خداوند بر شما بنگرد و داوری فرماید همینه. یا ای موسی و ای هارون، خدا شما را به خاطر آنچی که به سر این ملت آورده اید داوری کند. ای موسی و هارون، این بدبختی هایی که قوم می کشن همش زیر سر شماست. مقصود از راهیه ما را نزد فرعون و ملازمانش متعفن کرده اینه که بین ما و فرعون نفاق و کینه و دشمنی به وجود آوردی و آن دوستی از بین رفته. موسی هم وقتی می بیند که در ازای اجرای فرمان خدا قوم بنی اسرائیل نه فقط آزاد نشدند و نه فقط کارشون کمتر نشده، بلکه کارشون به مراتب سختتر شده و ظلم و ستم بیشتری رو باید تحمل کنند، به درگاه خدا روی می آوره و در دعا از خداوند علت را می پرسه. او می گوید ای خدا، چرا بدین قوم بدی کردی؟ یعنی خدایا، این ظلم و ستم از طرف توست. چرا؟ چون می دانستی نتیجه پیام چیه؟ چرا ای خدا اصلا مرا فرستادی؟ تو گفتی که من قوم را آزاد می کنم، آنان را از بدبختی و فلاکت رهایی می دهم. تو گفتی که چون درد و رنج و مصیبت اینها را شنیدی، می خوای آنها را آزاد کنی. برای همین بود که منو فرستاده ای خدا. ولی به جای این که آنان را آزاد کنی، به جای این که آنها از رنج و مصیبت و از ظلم و ستم آزاد بشن، زجرشون دو برابر شده، مصیبتشون دو برابر شده. خدایا، پس چرا مرا فرستادی؟ این دعای ناامیدانه موسی است دوستان عزیز، که در اینجا میبینیم که حتی موسی هم دلیل سخت دلی فرعون را درک نمیکنه و حیرانه که چرا خداوند اجازه میدهد که قوم دچار بدبختی و فلاکت بیشتری بشه. راستی دوستان عزیز، جواب خدا چه خواهد بود؟ آیا فکر میکنیم که خدا همینطوری بدون جهت اجازه میدهد که قوم زجر بکشن، بدبختی بکشن؟ جواب خداوند به دعای ناامیدانه موسی چیه؟ در فصل ششم علت را برای ما خداوند آشکار میکنه. جواب دعا را میده که البته به خاطر کمی وقت اجازه میخواهم که در برنامه فردا جواب خدا را به سمتون برسونم. ولی ای عزیزان، آیا متوجه شدی که موقعیت آنان کم و بیش مثل موقعیت من و شما میباشه؟ موقعیت آنان در واقع همون حالت ما رو داره؟ هر وقت که اراده خدا را پیروی میکنیم، هر وقت اشتیاق داریم که مطیع خدا باشیم و کار خیر میکنیم، با مشکلات و زحمات و حتی جفاها روبرو میشیم و ظلم و ستم به ما میشه. و به قول یکی از شنوندگان عزیزی که نوشتند، من حیرانم که چرا این خدای عادل اجازه میدهد شریر در کارهای خودش موفق بشه و شرارت بیشتری انجام بدهد و در عوض عادلان که طالب راه اویند در راه خود با سختی ها و مخالفت ها روبرو بشن و در راه پاکی جفا ببینن و حتی کشته بشن. راستی جواب این سوال ها چیه؟ آیا این امر سخن از بی توجهی خدا نسبت به عادلان است؟ آیا سخن از کم لطفی خدا نسبت به پاک دلان است که اجازه می دهد که آنان زجر بکشند و بدبختی رو تحمل کنند و شریران در زندگی این جهان خوش باشند و کیف کنند؟ آیا سخن از بی اهمیت بودن این دنیا و اعمال آن در چشم خدای تعالی است؟ یک چیز مسلم است و آن اینه که خدا عادلان را دوست می دارد و هرگز عادلان را ترک نمی کند. این واقعیت را نمی توانیم منکر بشیم. اما اینکه چرا خداوند تعالی اجازه می دهد شریران در این دنیا موفق باشند؟ چرا خدای تعالی اجازه می دهد که ظلم و ستم باشه؟ چرا امروز اجازه می دهد که عادلان به خاطر قدوسیت زجر بکشند؟ جواب را هم در فصل‌های بعد و هم در آیات بعد کلام خدا می توانی یافت. ولی یک چیز مسلم اینه که دوستان عزیز، خداوند تعالی کتاب مقدس سریعا نشون میده که ما را در این عالم همینطوری رها نکرده. خدا محبت است. نه فقط زبانا این را کلام خدا آشکار میکنه، بلکه عملا آن را نیز آشکار کرده است. به طوری که در انجیل مقدس میخوانه میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود تا هر که به عیسی مسیح ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا عامل نجات من و شما شود. سوال مهم اینه که آیا ما از نجات خدا بهره‌مند شده ایم و یا اینکه از آن محروم هستیم؟ زیرا اگر از محبت خدا بهره‌مند باشیم، زجر و درد و بدبختی ها یک معنی و یک مزی دیگری خواهند داشت و آن راهی خواهد بود که خداوند همه ما را به سوی آن دعوت می کند. محبت خدا تمام دردها را در خود حل می کند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.